تفسیر قرآن کریم صوت شماره 15 سوره بقره آیات 196 تا 203.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره بقره رسیدیم به آیه 196، آیاتی که از اینجا به بعد در رابطه با حج. حج یکی از اون تکالیف بسیار بسیار جامع و کامل در دین ماست که از بس که اثراتش زیاده و کامله، برای کسی که مستطیعه تازه فقط یک بار در کل عمر واجب میشه. یک عبادت سیاسی عبادی فوق‌العاده جامع و کامله که البته الان با توجه به حاکمیت نظام وهابی سعودی بر حرمین شریفین و خدمت تمام قد اینها به نظام استکباری و نظام صهیونیستی، متاسفانه نمیتونیم الان بگیم ما حج واقعی به جا میاریم. انشالله با ظهور حضرت ولیعصر و نابودی صهیونیسم جهانی و وهابیت، همه مسلمان ها توفیق یه حج واقعی به امامت امام زمان انشالله داشته باشیم. اما آیه 196، و اتم الحج و العمره لله، و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید. فان احصرتم فمستیسر من الهدی، و اگر محصور شدی، یعنی یه مانعی اجازه نداد پس از احرام بستن وارد مکه بشید، آنچه از قربانی فراهم شود اونو ذبحش کنید و از احرام خارج شید. ولا تحلقوا رؤوسکم، و سرهای خود را نتراشید، حتی یبلغ الهدی محله، تا قربانی به محلش برسد، یعنی تو اون قربانگاه ذبح بشه. تا قربانی به محل قربانی و ذبح نرسیده سر خودتون رو نتراشید. فمن کان منکم مریضن او بهی ازن من رأسهی، و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت، یعنی ناچار بود سر خودش رو بتراشه، ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسک، باید فدیه از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهدي، و هنگامی که در امان بودید هر کس با ختم عمره حج خود را آغاز کند، آنچه از قربانی هم برای او میسر است انجام بده، ذبح کنه. فمن لم یجد فصيام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم، و هر کس نیافت، نتونست این کارو بکنه، سه روز در ایام حج و هفت روز هنگامی که باز میگردید روزه بدارید. تلک عشرتون کامله، این 10 روز کامل است. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این برای کسی است که خانواده اون نزد مسجد الحرام نباشد، یعنی اهل مکه و اطراف اون نباشه، این حکم اوناست. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. و علموا ان الله شدید العقاب، و بدانید او سخت کیفر است. تو این آیه اعمال حج رو خداوند میفرماید، چون قبل از بعثت حضرت رسول حج توسط مشرکین مکه، اون حج اصلی ابراهیمی، تحریف شده بود و خیلی تغییر کرده بود. اینه که خداوند متعال تو این آیات و تو آیات دیگه دقیقاً ریزکاری‌های مناسک حج رو می‌فرماید که روشن بشه داستان چیه، و آخرش هم می‌فرماید که اگر کسی در احکام حج تغییری بده کیفر شدیدی داره، مثل مشرکین مکه که تغییر دادن و خیلی تبعات بدی داشت. آیه 197، الحج اشهر معلومات، حج در ماه‌های معین است. فمن فرض فیهن الحج، و کسانی که حج را بر خود فرض کرده‌اند، یعنی احرام بستن شروع به مناسک حج کردن، باید اینو بدونن. فلا رفث، در حج مباشرت با همسران ممنوع، ولا فسوق، گناه ممنوع، ولا جدال فی الحج، جدل و بحث‌های بیهوده ممنوع. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خداوند آن را میداند. و تزودوا، اونجا زاد و توشه جمع کنید، اصلا انسان باید تو کل زندگیش زاد و توشه جمع کنه برای آخرت ابدیش. و ان خیر الزاد تقوا، حالا بهترین زاد و توشه چیه؟ تقوا، این که انسان به یه روحیه‌ای برسه که خط قرمز عمدی رد نکنه، خودش مراقب خودش باشه، خودش نگهدار خودش باشه، تمام دستوراتی که خداوند برای ما واجب کرده یا توصیه کرده به عنوان مستحبات، همش داره ما رو میرسونه به این تقوا. همون بحث روزه لعلکم تتقون، این بحث حج و تزودوا فان خیر الزاد تقوا، بهترین زاد و توشه حج اینه که انسان به این قدرت روحی و به این توان روحی برسه که خودش رو کنترل کنه. خیلی عالیه، یه پیروزی فوق العاده است. و تقون یا اول الالباب، و تقوا پیشه کنید ای خردمندان، یعنی انسان عاقل، انسان عاقبت اندیش، انسان زیرک دنبال این میره، این اون کلید طلایی موفقیته، مهمترین مؤلفه رسیدن به اوج قله است. یه روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام در ذیل این آیه هست که وقتی حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن، یه نکته ای رو حضرت فرمودن که فوق العاده این نکته به درد بخوره، با اینکه خیلی کوتاهه، 4 5 تا کلمه بیشتر نیست، ولی اصلا تفاوت دو تا سبک زندگی رو نشون میده. بهار الانوار جلد 75 صفحه 116، تو ارشاد القلوب الی الصواب جلد 1 صفحه 18 هست، و تو کتب روایی دیگه که امام حسن علیه السلام خصوصا در رابطه با این عبارت تزودو، زاد و توشه تهیه کنید، در رابطه با این کلمشه که حضرت فرمود المؤمنو یتزودو و الکافرو یتمتعو، یعنی خیلی کلام زیبا، فصیح، بلیغ و فوق‌العاده به درد بخور که اصلا راه صحیح و راه عاقلانه زندگی رو میتونه برای آدم روشن کنه و نشون میده دو تا سبک زندگی رو. المؤمنو یتزودو، مؤمن دم به دم در حال تهیه زاد و توش است، ولی کافر چی؟ ول کافرو یتمتعو، کافر دم به دم دنبال اینه که یه کاری کنه بهش خوش بگذره. این که ما میگیم یکی مؤمنه یکی کافره، فقط بحث دو تا عقیده ظاهری که به زبان ظاهری بیاد و مثلا یکی بگه من قبول دارم و یکی بگه من قبول ندارم و فقط این که نیست، این ابتدای راهه. تفاوت دو تا سبک زندگیه، مؤمن که میگه من به تمام متعلقات ایمان باور دارم و کافر که میگه من همه رو مزخرف و پوچ میدونم، در واقع تفاوتشون تو تفاوت دو تا ادعای زبانی یا دو تا باور ساده قلبی نیست، تفاوتشون در واقع تو دو تا سبک زندگیه. میفرماید مؤمن دم به دم از تک تک لحظات عمرش استفاده میکنه، برای خودش زاد و توشه جمع میکنه، یا در حال کسب علم نافع که مثلا کیفیت زندگی بالاتری داشته باشه، روحش بزرگ شه، آرام بشه، به یقین برسه، به ایمان برسه، به آرامش برسه. شما ببینید ما خیلی از ناآرامی ها و اضطراب ها و استرس هامون در اثر ناآگاهیه. شما اگر بدونی الان یه بمبی رو منفجر میکنن مثلا در یه فاصله دوری نسبت به شما، شما نگاه میکنی، گوشتو تیز میکنی، دقت میکنی، بمبه که منفجر میشه میخندی، کیف هم میکنی تازه. ولی اگه شما ندونی و یهو ناغافل توی فاصله حتی دوری یه بمبی رو منفجر کنن، یهو شما آشفته میشی، به هم میریزی، استراب و استرس شدید میگیری، این چی بود، از کجا بود، نکنه برای ما ضرری داشته باشه، اصلا تمام وجود انسان میشه استراب و استرس. چرا؟ چون نمیدونست. بار اول میدونست تازه کیف هم کرد، بار دوم نمیدونست دچار استراب و استرس و نگرانی شد. خیلی از استراب ها و استرس ها و نگرانی ها و مشکلاتی که ما به لحاظ روحی تو زندگیمون ایجاد میشه به لحاظ ناآگاهی مونه، نمیدونیم. روایات آخرالزمان رو فرمودن معصومین که ما بخونیم بفهمیم آخرالزمان چه اتفاقاتی میفته، یهو جا نخوریم. آقا ویروس میادا، بیماری فراگیر هستا، باید مراقب باشیدا، اینا رو به ما گفتن که هم ما بدونیم و یهو جا نخوریم، یهو دچار شوک نشیم و هم از قبل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد یه کارایی بکنیم آسیب ها مشکلات اینا کمتر بشه. مؤمن دم به دم در حال کسب علم نافعه، به خاطر همین آرامش و آسایشی که ناشی از علم براش به وجود میاد، خیلی چیزا رو دیگه میفهمه، کیفیت زندگیش همه جوره از درون از بیرون بهتر میشه. در حال کسب زاد و توش است، یکیش اینه دیگه، علم نافع، برای اینکه هم کیفیت زندگی بیرونیش بهتر بشه، هم به لحاظ درونی آرام باشه با آگاهی هایی که به دست میاره، و هم علم روح انسان رو بزرگ میکنه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید کل وعاء یزیق بما جعل فیه، هر ظرفی به واسطه مظروفی که توش قرار میدن کوچیک میشه، تنگ میشه، الا وعاء العلم، مگر ظرف علم. ظرف علم چیه؟ این نفس ناطقه انسان، روح انسان. فانه یتسع، که اون هر چی علم شما توش بریزی کوچیک نمیشه، تنگ نمیشه، ظرف بزرگتر میشه، چون روح انسان قدرت رشد داره اینقدر که تمام آسمان ها و زمین رو فرا بگیره. مؤمن دم به دم دنبال کسب علم نافعه، یک ذره وقتش رو تلف نمیکنه، رو لحظه لحظه زندگیش بخیله، نمیذاره وقتش تلف بشه، نمیشینه جلو بازی های رسانه ای این نظام استکباری و صهیونیستی که همش دارن وقت ما رو تلف میکنن و عمر ما رو به بازیچه های نیمچه جذاب بی فایده عمر تلف کن وقتش رو هدر بده. دم به دم دنبال کسب علم نافعه، در حال جمع کردن زاد و توشه است، یا دم به دم در حال عمل صالح، عمل شایسته، بهترین عمل ممکن در اون لحظه با توجه به اون زمان و شرایطی که درش قرار داره، چون علم باید به مرحله عمل در بیاد، باید خروجی داشته باشه، فقط بحث یه سری اظهار نظرهای زبانی که نیست، و تو این مسیر هم سعی میکنه با اخلاص فی سبیل الله کار کنه، نیتاشو درست کنه و با تقوا خط قرمز عمدی هم رد نکنه که اینا رو برای خودش نگه داره. مؤمن اینجوریه، لحظه لحظه عمرش داره استفاده میکنه، زاد و توشه جمع کنه، یه چیزی تو این موجودی حسابش برای اینکه خرج ابدیتشو در بیاره پر کنه. کافر چی؟ ول کافرو یتمتع، کافر همش دنبال اینه که از لحظه لحظه زندگیش استفاده کنه، یه خوشگذرونی کنه، یه عیاشی کنه، یه ولگردی، یه ولخرجی، چون کافر دیگه اعتقادی به ابدیت نداره، برای کجا جمع کنه؟ برای جایی که هیچ اعتقادی نداره. برای همینم وقتی دشمن، وقتی این رسانه‌های صهیونیستی بهش میگه فقط همین دنیاست، همین دو روزه رو بچسب، این دو روزه رو کیف کن، لذت ببر، میگه باشه، ولی مؤمن نمیگه باشه، میگه من یه جای دیگه باید برم، باور دارم که یک جایی باید برم تا ابد و توشه اونجا رو باید از اینجا ببرم. مؤمن نمیگه باشه، ولی کافر میگه باشه، هر چی اونا میزنن این میرقصه. کل زندگیش میشه تفریح تفریح و خوشگذرونی عین بچه‌ها. ما تو دینمون تفریح داریم، اصلا معصومین تأکید کردن که تفریح داشته باشید یه بخشی از زندگیتون رو، کمک میده برای اینکه اون وظایف اصلی زندگیتون رو بهتر انجام بدید. اصلا این معناش این نیستش که مؤمن تفریح مطلق ترک کنه، یه زندگی خشک سرد بی روح داشته باشه، نه، تفریح هم به جاش داره، ولی کافر همش دنبال خوشگذرونیه، یا جلوی تلویزیون داره کانال اینور اونور میکنه، یا فقط دنبال فوتباله. سه روز بریم وقت بذاریم بریم یه شهر دیگه، یه استادیوم بریم فوتبال نگاه کنیم که چیه، مثلا یه ساعت و نیم اینا میخوان محتاطانه 4 تا شوت بزنن به سمت همدیگه، آیا یه بازی 0-0 بشه، آیا یه بازی گل داشته باشه، همش دنبال این جنگولک بازیایی که عمرو هدر میده، یا فقط دنبال رفیق بازیای بیهوده و باطل که حتی باعث سقوط انسان میشه، هیچ چشم اندازی برای آینده نداره، هدف گذاریای کوتاه مدت و بلند مدت نداره، برای آینده دنیاش، برای ابدیتش هیچ برنامه‌ریزی و تلاش و هدف گذاری نداره، خب این میشه کافر. پس ببینید تفاوت دوتا اظهار زبانی و دوتا مثلا اعتقاد قلبی ساده نیست، تفاوت دوتا سبک زندگیه. اینکه در این آیه 197 میفرماد و تزودو زاد و توش جمع کنی، یعنی شما برای ابدیتتون خرج لازم دارید، باید موجودیتون پر باشه که تا ابد ازش استفاده کنید، و موجودی انسان هم اینجوری پر میشه که انسان یه کاری کنه که دم به دم هی این تولید درآمد کنه. حضرت رسول تو ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 14 میفرماد اذا مات الرجل، وقتی یک انسانی میمیره انقطع عمله الا من ثلاثه، عملش قطع میشه کلا، دیگه واریزی به حسابش تعطیل، مگر سه جا، صدقه جاریه، یه صدقه ای که جاریه باشه، در جریان باشه، مثلا یه بیمارستانی ساخته، مدرسه ای ساخته، هر کسی میره تو اون مدرسه درس میخونه، هر کسی میره تو اون بیمارستان درمان میشه، مسجدی ساخته، هر کی میره تو اون مسجد عبادت میکنه، تو حساب اینم واریزی داره، و علم ینتفع به، یه آثار علمی داشته باشه که آیندگان ازش استفاده کنن، مثل علمای ما که کتب روایی مثلا نوشتن، ما الان داریم استفاده میکنیم، و ولد صالح یدعو له، و فرزند صالحی که برای او دعا کنه، هی برای این واریزی میاد. این که میفرماد تزودو، چقدرم خوبه انسان یه جور زاد و توشه‌ای داشته باشه که هی براش واریزی داشته باشه، حالا این رفته اونور، ولی هی میبینه داره تو پرونده اعمالش هی داره حسنات اضافه میشه، چیه؟ یکی از این ستا رو داره، یا دوتا یا هر ستاش حتی، که میتونه براش واریزی جدید داشته باشه. خیلی مهمه سبک زندگی انسان، باید به گونه‌ای باشه که انسان خرج ابدیتش رو در بیاره، خدا نابود کنه ان شاءالله به ظهور امام زمان این نظام استکباری و صهیونیستی که تمام انسان‌ها رو از این امر بسیار مهم و حیاتی و خوش عاقبت که ابدیت انسان رو تضمین می‌کنه غافل کردن، همش وقت ما رو دارن تلف می‌کنن جلوی این بازی‌های رسانه و بازی‌های سیاسی و جنگولک بازی‌های اقتصادی و سوء استفاده از ورزش و هنر و اینجور چیزا که عمر انسان‌ها رو داره هدر میده و اون‌ها رو از این امر مهم یعنی جمع کردن زاد و توشه ابدی غافل می‌کنه. وقتی حضرت ولی از ظهور می‌فرماید این موضوع برای مردم جا می‌افته، همه متوجه میشن که باید چیکار کنن تو زندگیشون که برای ابدیتشون توشه جمع کنن. یعنی حضرت ولی اس یه کار بسیار مهمی که برای همه انسان‌های دنیا می‌کنه اینی که به زندگیشون معنا میده، به زندگیشون جهت میده، فلسفه و حکمت زندگی رو برای انسان‌ها روشن می‌کنه. الان نظام استکباری و صهیونیستی دقیقاً برعکسش داره عمل می‌کنه، داره اقوا می‌کنه انسان‌ها رو، یعنی انسان‌ها رو از اون وظیفه اصلیشون دور می‌کنه، از اون امری که باعث خوش عاقبتیشون میشه غافل می‌کنه با این جنگولک بازی‌های رسانه‌ای و با این سوء استفاده‌هایی که از هنر و ورزش و اینا می‌کنه. این جذابیت‌های ظاهری و شیطانی که ایجاد می‌کنه اینقدر انسان‌ها رو سحر می‌کنه که اونها از این وظیفه مهم و تزودوشون چی بشن؟ غافل بشن. وقتی حضرت ولی از تشریف میاره نه، کاملا قضیه روشن میشه، یه فضای برابر و عادلانه به لحاظ اقتصادی و معیشتی ایجاد میکنه، دست مفسدین اقتصادی و سیاسی رو قطع میکنه، یه زمینه رو فراهم میکنه، راه رو نشون میده، بعد همه انسانها دیگه میفهمن که المؤمن یتزود و الکافر یتمتع. اکثریت انسانهای روی کره زمینم اون المؤمن یتزود رو انتخاب میکنن، بعد دنیا میشه گلستان. انشالله ما هم تو این اتفاق بزرگ یعنی نابودی نظام استکباری و صهیونیستی به دست حضرت ولیعصر ایفای نقش داشته باشیم. خیلی اتفاق بزرگ و باشکوهی است. اصلا زندگی انسان‌ها رنگ میگیره، معنا میگیره. الان این خبیث‌های آمریکای اسرائیلی که تو کل دنیا ریشه دوندن نمیذارن انسان‌ها این موضوعات رو بفهمن و تو زندگیشون عمل کنن تا اون بهشت زمینی رقم بخوره. انشالله با ظهور حضرت ولیعصر این ورق برمیگرده. آیه 198 لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان چیزی طلب کنید، یعنی از منافع اقتصادی ایام حج هم بهره مند بشید یه چیزایی، چون یکی از اهداف بحث حج هم همین بحث اقتصادی است، منتها نه اینکه غرق شید توش و از حد بگذرونید. فاذا افستم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام، و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید. کنید. واذکروا حکما هداکم، او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت نمود. و ان کنتم من قبله لمن الضالین، و در حالی که قطعا شما پیش از این از گمراهان بودید. آیه 199. ثم افیزوا من حیث افاز الناس، سپس از همانجا که مردم کوچ میکنند کوچ کنید به سوی سرزمین منا. و استغفر الله، و از خداوند آمرزش بطلبید. ان الله غفور رحیم، که خدا آمرزنده مهربان است. یکی از تحریفات حج که اون قبیله قریش انجام داده بودن این بود که برای خودشون به عنوان یک قشر خاص و یک قبیله خاص یه شأن و مقام‌های قائل بودن، می‌رفتن از یه جای دیگه میومدن مسیر رو. مسیرشون تو بحث کوچ به سمت منا با بقیه مردم متفاوت بود. یکی از تحریفات بود که به خاطر خود بزرگبینی و خود برتربینی مشرکین مکه برای خودشون قائل شده بودن. وقتی اسلام اومد و قرآن نازل شد، فرمود افیزو من حیث و افاز الناس، از همون جایی که مردم کوچ میکنن به سمت منا برید. برای چی؟ برای خودتون یه جاده اختصاصی میکشین. این امتیازای پوشالی چیه برای خودتون قائل شدید؟ مثل بقیه برید و استغفار کنید از این کار زشتی که کردید. آیه 200. فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، و هنگامی که مناسک خود را انجام دادید خدا را یاد کنید همانند یاداوری از پدرانتان، بلکه از آن هم بیشتر. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. بعضی از مردم میگویند خدایا به ما در دنیا عطا کن، تو دنیا یه چیزی به ما بماسه، ولی در آخرت بهره‌ای ندارن. نگاهشون فقط نگاه دنیاییه. چون گروهی از اهل مکه بعد از حج تو همون حج تحریف شده توی محلی جمع میشدن و با یاد کردن پدران و نیاکان خودشون به اونا افتخار میکردن که قرآن دستور میده به جای تفاخر به پدران و نیاکانتون خدا رو یاد کنید. همون جوری که پدرانتون یاد میکردید بیاید مساق رو عوض کنید، خدا رو یاد کنید بلکه بیشتر. اینم یکی دیگه از اون تحریفات مشرکین مکه تو بحث حج بود که اینجا خداوند متعال این کار زشت اونها رو هم تقبیح میکنه. آیه 201. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، و بعضی میگویند پروردگارا به ما در دنیا عطا کن، هم دنیا و در آخرت نیز مرحمت فرما، در آخرت هم به ما حسنه بده. یعنی هم نگاهشون دنیایی هم اخروی، تک چشمی نگاه نمیکنن، دو چشمی نگاه میکنن. و قنا عذاب النار، ق فعل امر از ریشه وقیه است. همین بحث تقوا، تقوا که زیاد میگیم در قرآن مطرحه، از همین ریشه وقیه است. مصدرش میشه تقوا، اگه شما بخوای به شکل فعل امر بگی و از خداوند در دعا بخوای میشه ق. ق یعنی نگه دار، حفظ کن. قنا نگه دار ما را عذاب النار، از عذاب آتش. که تقوا هم همینه، خود نگهداری، خود کنترلی. بعضی از پیروان ائمه یهو از اون ور پشت بوم میافتادن، میگفتن خب حالا که خداوند برای کسایی که بلا زده و مصیبت زده در دنیا هستن در آخرت جبران میکنه و نعمت های زیادی میده، ما بریم از خداوند بخوایم در دنیا ما رو بلا زده و مصیبت زده کنه. ائمه ما این آیه رو براشون میخوندن که اصلا شما حق همچین چیزی نداری، باید از خداوند در دعا بگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم در دنیا زندگی خوب و شیرین و مطلوب و راحتی داشته باشی و هم در آخرت. منتها اگر به تقدیر الهی، بنا به حکمت الهی، شما در یک زندگی سختی هم قرار گرفتی، اونم شاکر باش، چون مربیه برای شما اونو تشخیص داده. نه اینکه شما در دعا، مگه آدم آزار داره، بیماره که بره سختی بیجا از خداوند طلب کنه؟ ما همیشه باید در دعای زندگی آرام، راحت، دلپذیر، شیرین، سراسر راحتی و نعمت از خداوند بخواهیم. اگر داد فبه المراد، اگر نداد سختی و بلا و مصیبت برای ما خاص هم ما شاکریم، چون مربی او تشخیص میده. نباید آدم از هیچ کدوم از دو طرف پشت بون بیفته. آیه 202. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، آنها از کار و دعای خود نصیب و بهره ای ندارند. والله سریع الحساب، و خداوند سریع الحساب است. و آیه 203. واذکروا الله فی ایام معدودات، و خداوند را در روزهای معینی یاد کنید، یعنی روزهای 11 و 12 و 13 ماه ذوالحجه. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، و هر کس شتاب کند، یعنی ذکر خدا را در دو روز انجام بده، گناهی بر اون نیست. و من تأخر فلا اسم علیه، و هر کس هم تأخیر کنه تو همون سه روز انجام بده، باز گناهی بر اون نیست. لمن تقوا، برای کسی که تقوا پیشه کند، یعنی اگه انسان متقی باشه این گزینه با تقواش تیک بخوره، اینا مسائل جزئیه قابل بخششه. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید. و علموا انکم الیه تحشرون، و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد. هر جایی که میره و میاد خداوند یه اشاره به این روحیه بزرگ و مهم و حیاتی و کلیدی میکنه. میفرماید این که شما حالا تو این مسائل جزئی خود بالا پایین کنید اشکالی نداره، قابل بخششه، این پوسته و قشر دینه. منتها لمن تقا، برای کسی که تقوا پیشه کنه، یعنی شما بچه خوبی باش، آدم با تقوایی باش، تقوا در وجودت نهادینه بشه، این مسائل جزئی همش قابل بخششه. همش داره خداوند ما رو سوق میده به سمت اینکه سعی کنیم و هدف گذاری کنیم این روحیه رو در خودمون ایجاد کنیم. کنیم، که خط قرمز عمدی رد نکنیم، که روحمون قوی بشه، که ارادمون محکم بشه، آدمهای بزرگی بشیم. و تقوا الله و علمو انکم الیه تحشرون، و تقوای الهی پیشه کنید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد. باور به معاد باعث میشه انسان انگیزش بالا بره برای ایجاد این روحیه در خودش. انشالله شرایطی فراهم بشه با نابودی این وهابیت خبیث که بیهودی الاصلن و کاملا صهیونیستن، مصداق بارز منافق در جامعه اسلامی و جهانی امروزن، با نابودی اینها شرایطی فراهم بشه در رکاب حضرت ولیعصر و به امامت حضرت ولیعصر ما هممون بتونیم یه حج کامل به جا بیاریم و این تکلیف فوق العاده جامع و کامل رو موفق بشیم به انجام دادنش. از نایب دوم حضرت ولیعصر محمد ابن عثمان عمری که نایب دوم حضرت ولیعصر در غیبت صغراست که یکی از اون 4 تا نواب اربعه است، میگه که به خدا قسم صاحب این امر فرج همه ساله در موسم حج حاضر میشود، پس مردم را میبیند و آنها را میشناسد و مردم نیز او را میبینند ولی او را نمیشناسند. روایتیه که در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 440 اومده. ان شاء الله به زودی زود با ظهور حضرت ولیعصر و نابودی این وهابیت یهودی الاصل صهیونیست خبیث، توفیق یه حج فوق العاده عالی نصیب هممون بشه. و همونطور که امام باقر علیه السلام در علل الشرایع جلد 2 صفحه 459 فرمود، تمام الحج لقاء الامام، ان شاء الله در کنار توفیق زیارت و حج بیت الله الحرام ما به دیدار خلیفت الله حجت الله و ولی الله هم چشمانمون روشن بشه ان شاء الله به زودی زود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعا.